أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. هدي بساحة مقدس أنبياء أولياء شهداء صلحاء علماء إمام عزيزمون أرواح مؤمنين ومؤمنات أساتيد ومعلمانمون أموات وشهداء إن جمع و این شهر و این ایام و این حرم. هدیه به محضر آقامون علی ابن موسر رضا صاحبمون حضرت بقیت الله الاعظم، مادر مظلومشون فاطمه زهرا صلوات بلندی ختم کنید. یاد قیامت بهترین تربیت کننده انسان است. یاد قیامت بهترین بیدار کننده انسان از خواب غفلت است. یاد قیامت بهترین هشدار دهنده انسان است. یاد قیامت چشم عقل من و شما رو باز می کند. عقل انسان وسیله تشخیص من و شماست. عقل وسیله ایست که انسان با او میبیند. در واقع چشم تشخیص من و شما عقل ماست. عقل ما اگر فقط ظاهر ببیند و دنیا ببیند، قطعا تشخیصش ظاهری و دنیوی خواهد بود. خیلی ساده دارم میگم. اما اگر عقل من و شما چشمش به عالم آخرت باز بشود، عالم آخرتی که 3 ویژگی مهم دارد: 1 مردم آخرت قطعی است، جدی است. اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه. مردم قیامت دروغ نیست، جدیه، جدیست. 2 ویژگی دوم قیامت اینه که خیلی نزدیکه. انهم یرونه بعیدن و نراه قریبا. خیلی ها قیامت رو دور میبینند، ولی قرآن میگه ما او رو نزدیک میدونیم. چرا؟ که اذا مات ابن آدم فقد قامت قیامته. همین که انسان از دنیا میره قیامتش شروع میشه. ویژگی سوم قیامت اینه که، حالا به تعبیر خودمونی بگم قشنگتره، قیامت لودهنده باطن هر چیزیست. قیامت کشف باطن می کند. قیامت همه باطنها رو ظاهر می کند. دیدید عکس می گیرن رو فیلم، آدم خیلی چیزی نمی بینه، اینو می برن تو تاریک خونه ظاهرش می کنن، ببینیم عجب عکسیه، عجب فیلمیه. قیامت همه مخفیها رو ظاهر می کند، آشکار میکند. یوم تبل السرائر، روزی که باطن ها میاد رو قرار میگیره. باطن انسان ها 1 باطن اعمال دو باطن همه پدیده ها روز قیامت رو میشه. یوم اذن یستر الناس اشتاتن لیروا اعمالهم. روز قیامت مردم گروه گروه وارد میشن تا عملشون رو، باطن عملشون رو، نتیجه عملشون رو، پاداش و جزای عملشون رو ببینن. پس چه کار میکنه این قیامت با این سه تا ویژگی؟ قیامت چشم باز کنه و در تعبیر وجود نازنین امیرالمؤمنین علی علیه السلام این معنا رو کاملا درک میکنیم که اگر انسان با قیامت نگاه کنه باطن همه چیز رو میبینه. به من و شما بگن میخوای تو بهش بری؟ همه میگن بله. به یه بچه کوچک هم بگن بهشت رو دوست داری یا جهنم؟ قطعا میگه بهشت. باغ و بوستان و نعمت و عرضم به شیرینی و اینا رو دوست داری یا آتش و کثافت و دود و ظلمت؟ قطعا میگه باغ و بوستان. خب خیلی قشنگ به من و شما میفرمایند تو دین ما اگر بهشت میخواهی باطن بعضی از کارها بهشته، باطن بعضی از کارها هم جهنمه. پس از این نکاتی که تا اینجا گفتم یه نتیجه قشنگ گرفته میشه. آدم عاقل کسی است که باطن ببینه، آدم عاقل کسی است که آخر هر چیزی را ببیند، یعنی به تعبیر قرآن آخرت ببینه. هر آدمی که تو عملش آخرت اون عمل رو ببینه اون آدم عاقلیه. و آدم عاقل اگر آخر یک چیزی را بهش ببیند هر چقدر سخت باشه انجام میده، میگه میارزه. آدم عاقل اگر آخر یک چیزی را جهنم ببیند میگه نمیارزه، هر چقدر شیرین و گوارا باشه میگه نمیارزه. این بیان نورانی امیرالمؤمنین تو خطبه متقین هم والجنتو کمن قد رآها و هم فیها منعمون، هم و نارو کمن قدر آها و هم فیها معذبون. مردم، آدم های با تقوا، به تعبیر امروزمون آدم های عاقل، کسانی هن که تو همی دنیا دارن بهشت و جهنم را میبینن. کجا میبینن آج آقا؟ بهشت را پشت پرده واجبات میبینن. واجبات سخته، حالا انشالله ریستر عرض میکنم. واجبات سخته، خدمت به مردم بگید سخته، تحمل مشکلات سخته، فداکاری و ایثار سخته، آدم لقمه دهان خودشو به دیگران بده سخته، آدم خودشو برای نجات دیگران به خطر بندازه سخت. آقا جون، اما اگر بداند در پس پرده این سختی یه بهشتی هست، یه بهشتی هست که اصلا توی دنیا قابل توصیف نیست. اون چه هم که توصیف کردن فقط به خاطر که من و شما یه تصویر داشته باشیم، یه تصویر داشته باشیم. قطعاً میگه میارزه، قطعاً میگه میارزه. جای شما خالی، در مقتل شهدای شلمچه بودم، یادمان شهدای شلمچه که خیلی از فرزندان این مملکت با زمزمه یا زهرا اونجا صورت رو خاک گذاشتند و از اونجا براشون دروازه بهشت باز شد و وارد بهشت برین شدن. یه دانشجوی به من گفت حاج آقا من دانشجوی رشته ریاضیم، میشه شهدا رو با یه فرمول ریاضی برای من توضیح بدید؟ گفتم بله. خدا کمک کن. این نکته رو براش گفتم. گفتم ساده ترین فرمول ریاضی اینه که به شما بگن یک عدد به نام ایکس روی صورت کسر باشه، نسبت این عدد ایکس به بی‌نهایت چنده؟ گفت صفر. حاج آقا ایکس هر چقدر بزرگ باشه، یعنی عدد هزار در مقایسه با بی‌نهایت نسبتش چنده؟ صفر. عدد صد هزار در مقابل بی‌نهایت نسبتش چنده؟ صفر. گفتم این شهدا این معادله رو خوب حلش کردن. گفت آقا چجوری؟ گفتم شهدا دیدن تو این دنیا هر چه قدم سختی بکشن، چند سال سختی آقا؟ 50 سال، 100 سال، در این حالی که اکثر شهدای ما سنشون بین 20 تا 30 سال بوده. 36,000 شهید دانش آموز ما سنشون بین 12-13 سال تا 18 سال بوده. اینو که عمری نکردن. آدم باور کنه دنیا عمرش کوتاهه، اصلا اینجا خودشو معطل نمی کنه. این معنی جمله امام حسین سلام الله علیه عصر عاشوراست، برای برادرشون محمد حنفیه نامه نوشتن. امام حسین در آستانه شهادت، محمد حنفیه تو مدینه، برادر امام حسین از مادر دیگری، یه نامه یه خطی نوشتن. اینقدر قشنگ این نامه، من از روی نامه این معادله رو در آوردم. نوشتن داداش محمد جان، فاما الدنیا کانها لم تکن. دنیا اینقدر کوچولو بود که انگار اصلا از اول بگی نبوده. اینقدر دنیا کوچیک. دنیای امام حسین 55-60 سال بیشتر نه. دنیای مادرشون زهرا 18 سال بیشتر نبود. دنیای علی اصغر 6 ماه بیشتر نبود. دنیای دخترشون رقیه 3 سال بیشتر نبود. دنیای جدشون رسول الله 63 سال بود. شیخ الائمه امام صادق سلام الله علیه هست، دنیای امام صادق 65 سال بود. خیلی دنیا کوچیکه ها. فاما الدنیا کان عالم تکن. حالا تو این 55-60 سال، تو این 100 سال هر چقدر سختی بکشم میارزه. چرا؟ چون این 50 سال سختی در مقابل بی نهایت بهشت جاویدان است. میارزه. الان امام حسین از روزی که وارد عالم آخرت شده سید و سرور جوانان بهشت است. روز قیامت هم که به پا می شود هیچ کس جایگاهی مثل حسین ندارد. هیچ کس ها. وقتی امام حسین وارد محشر می شود خلق اولین و آخرین مات و مبهود این وجود نازنین می شن. درست امام حسین زیر سم اسبان لگد مال شد، سر مبارکش روی نیزه ها رفت، زخمهای بدنش از حد فزون بود، اما میارزه. گفتم این شهدان دیدن آقا ما هر چقدر سختی بکشیم توی دنیا 50 ساله، 50 سال عبادت انجام بدیم، 50 سال گناه نکنیم، 50 سال به مردم خدمت بکنیم، 50 سال تحمل مشکلات بکنیم، 50 سال فداکاری و ایثار و مجاهدت بکنیم، ولی بی نهایت پاداش به آدم میدن. میارزه ها. از اون طرف اگر ما بیایم تو این عمر دنیا 50-60 سال و 100 سال رو بریم گناه بکنیم، بندگی خدا نکنیم، 100 سال کیف کردیم توی دنیا، 100 سال عیاشی کردیم، 100 سال عرضم بی حیایی کردیم، حروم خوری کردیم، در مقابل بی نهایت عذاب آخرت بگی نمیارزه. لذا امیرالمومنین تو یک بیان زیبایی دارند، الله اکبر، امیر المؤمنین تو بیان زیبایی دارن، میگن آدمی که امروز بخواد کیف کنه فردا بخواد عذاب بکشه، این کیف رو بر اون عذاب جاودانه ترجیح بده احمقه. بالاترین درجه حماقت اینه که یک لحظه هوسرانی بگید، یک عمر پشیمان. این بالاترین درجه حماقت. همه اینا رو دارم از این جهت معنا میکنم تا بگم اولین اثر یاد قیامت باز شدن چشم عقل است. باز شدن چشم عقل است. اولین اثر یاد قیامت باور به این معناست که عالم هستی منحصر به عالم دنیا نیست. ان الدار الاخرته لهی الحیوان، آیه 64 سوره عنکبوت. اصلی ترین حیات من و شما، زندگی من و شما، لذت بردن من و شما انشاءالله تو عالم آخرته. اینجا یک مدرسه، اینجا یک مدرسه. ببینید وقتی آدم یاد قیامت تو زندگیش پررنگ میشه، پس اولین ثمره، چون بحث ما آثار تربیتی یاد قیامت، اولین ثمره یاد قیامت باز شدن چشم عقل انسانه. لذا در تعابیر روایات ما این اومده که انسان اگر یاد قیامت رو تو زندگی خودش بیشتر کنه، این اثرش اینه که عقل از زندان مادیات نجات پیدا میکنه. ما عقلمون 4 تا زندان داره ها، اینو خوب یادداشت کنی. عقل من و شما 4 تا زندان. مردم همه ما دعا میکنیم خدایا زندانیان رو آزاد بفرما. آمین بگید دیگه. خدایا زندانیان رو آزاد بفرما. همینجا بگیم خدایا مسلمانان مظلوم در بند رو در سراسر دنیا، به ویژه در کشور میانمار که بدجوری دارن این عزیزان مظلوم رو میکشند و اونها رو دارن کشتار عمومی میکنن، مسلمان های حجاز، مسلمان های لبنان و فلسطین و افغانستان و عراق و پاکستان و سوریه و بحرین و یمن، همه رو نجات عنایت بفرما. هیچ انسان عاقلی دوست نداره کسی در بند باشه. اما اگر اینو دقت کنیم میبینیم خودمون عقل خودمون رو بردیم تو زندان. خب ما که دوست داریم هر زندانی رو آزاد کنیم، تو ماه رمضان هم میگیم اللهم فک کل اسیر. ما که دوست داریم اسیرا رو آزاد کنیم، خبر دارید عقل خودمون تو 4 تا زندانه؟ هر کی دوست داره بگم یه صلوات بفرست. اولین الله اکبر. اول آدمایی هم که تو زندانن معمولا از بیرون زندان خیلی خبر بگیر ندارن. هر ملاقاتی براش میاد میگه بیرون چه خبر ها؟ البته حالا زندان ها تو جمهوری اسلامی که انشالله هیچ کس توش نباشه، ولی انصافا زندان ها تو جمهوری اسلامی بنابراین است که مدرسه باشه. امکانات رفاهی هم برای زندانیان فراهمه که خدا انشالله همشونو آزاد بکنه انشالله و رفع مشکل بکنه انشالله. اما حالا زندانهای قدیم تو حرم امام رضا، این بد نیست یک کلمه بگم، بابای امام رضا سلام الله علیه مصعب جعفر، آی مردم تو یک زندانی بود که روز از شب قابل تشخیص نبود. خود حضرت می‌فرمایند بنا به نقل زندان‌ها قدیمی جوری بوده دیگه، مخصوصا اون زندانی که امام کاظم سلام الله علیه بودند، توی تعبیری دارن به یارانشون فرمودن من در جایگاه و سیاه چالی هستم که روز از شب قابل تشخیص نیست. از سلامی هم که به امام کاظم میدیم معلومه، السلام علی المعذب فی قعر السجون و ظلم المطامیر، سلام بر اون آقایی که توی ته سیاه چالها زندانی بودی و تاریک تاریک بود. خدا انشالله زیارت کاظمین حرم نورانی پدر امام رضا نصیبمون کنه. یه صلوات بفرسته. آدم ها معمولا تو زندان از بیرون زندان خبر ندارن، یکی که میاد میگه بگو بیرون چه خبر بود، هوا چطوری بود، دوستا چطوری بودن، کارکاسبی ها چطوره، خانواده چطور بودن. حالا گوش بدید، امروز یکی از زندانهایی که عقل من و شما توش گیر کرده زندان ظاهره. عقل من و شما رفته تو زندان ظاهر دربند شده، از باطن خبر بگید ندارد. قرآن میاد سراغ عقل من و شما میگه من از باطن بهت خبر میدم، اومدم ملاقاتیت، میخوام تو رو از این زندان باطن، از این زندان ظاهر بگید نجاتت بدم. حاج آقا چرا تهمت میزنی، از کجا میگی؟ من از شما سوال میکنم، مردم الان تو انتخابهای ما مخصوصا تو ازدواج مردم ظاهری میبینن یا باطنی؟ بلند بگید. معلوم میشه خب همه تو زندان ظاهرن. هر کس که خوشگل باشه، خوش ظاهر و خوش پول و خوش قیافه و خوش ماشین و خوش مرکب و خوش خانه باشه زود انتخابش میکنن، هم پسرها رو هم دخترها رو. اما باطن چی؟ کسی ظاهرن دنبال باطن نیست، کسی دنبال باطن نیست. ما تو زندان ظاهر گیر کردیم ها. تو انتخاب رفیق میخوام رفیق انتخاب کنیم، دنبال چی هستیم؟ بازم ظاهر. هر کی خوب پول داره خوب خرج میکنه رفیق زیاد داره، گفت تا پول داری رفیقتم، عاشق بنده کیف یا جیبتم. هر کی خوش پوله رفیق زیاد داره، هر کی خوش مقامه رفیق زیاد داره، هر کی خوش نامه از لحاظ ظاهری این رفیق بگی زیاد داره، انتخابش میکنه. خانه های خوشگل رو انتخاب میکنه. عرضم به خدمتتون که خانه باطنی ما کجاست؟ قبره. الان هیچ کس برای زندگی قبر رو انتخاب نمیکنه، در این حالی که آخر هممون رو زورکی میدن توی بگی همون خونه. یه خاطره بد میخوام براتون بگم. یه آقایی میگفت دفن یک میت رو شاهد بودن، آمدن باباشون رو دفن کنن، قد باباشون یکم بلند بود، قبر یکم کوچیک بود، به خودشون زحمت ندادن دو تا بیل سه تا بیل خاک بی دیگه بردارن این بدبخت بیچاره رو راحت بذارنش توی خاک. دیدن شلوغه، همچی زورکی اگ لگدم زدن جنازه رفت داخل. لا اله الا الله. خانه های ظاهریمونو که خیلی براش ارزش قائلیم، تا رنگش تموم نشه، کاغذ دیواریش تموم نشه، سنگ و سرامیکش تموم نشه، کابینت MDFش درست نشه، نمیدونم چیاش درست نشه، همه چیش وصل نشه، عروس و داماد و آدم ها توی خونه وارد بگی نمیشن. این خونه ظاهریمونه، عجب عقلمون گرفتاره ها. اما اون خونه باطنیمون که چه بخواهیم چه نخواهیم ما رو تو اون خونه میبرن، یکی نمیره اون خونه رو سفیدکاریش کنه ها، یکی نمیره اون خونه رو فرشش کنه، یکی نمیره اون خونه رو یکم نور براش ببره. حاجا چجوری برای خونه نور ببریم؟ در روایت داریم هر روز قبر من و شما فریاد میزنه، انا بیت القربه، انا بیت الوحشه، انا بیت الوحده، احملو الیه سراجا. من خونه تنهایی شمایم، من خونه بیکسی شمایم، من به قول ما سلول انفرادی شمایم. یک چراغ بفرستیدا، یک فرشی بفرستید، یه ذره پذیرایی برای خونتون بفرستید، اما عقل من و شما تو زندان ظاهره، از اون خانه خبر نداره، از اون خونه خبر نداره. تا میذارنمون تو خونه قبر، چشم باطنمون تازه باز میشه. آیه 99 سوره مؤمنون، تا میذارنمون تو خونه قبر، چشم باطن باز میشه، عقل من از زندان آزاد میشه. اما او آزادی دیگه فایده بگی نداره دیگه. فریاد میزنم رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، خدایا منو برم گردون. اگه حالا برگردم تو دنیا، حالا که باطن و آخرت رو دیدم، درست تشخیص میدم، درست کار میکنم. خطاب میاد کلا انها کلمتون هو قائلها، حرفیه تو میزنی. میگن یه بنده خدایی در قالب داستان ها، واقعیت نیست، در قالب تذکره، تلنگره. یه بنده خدایی با اسرائیل قرار گذاشت، جناب اسرائیل هر وقت شما تشریف آوردی جان ما رو بگیری، ما تسلیمیم، دست و پا نمیزنم، فقط یه قرار داشته باشیم دیگه، ما تسلیم، شما بیخبر نیا، یه پیامکی ها، یه اسمسی، یه تلفنی به ما بزن که من دارم میام، منم کاملا آماده باشم، لباس بپوشم و در خدمت شما باشم. یه دفعه دید جناب اسرائیل سلام الله علیه جلوش سبز شد که بلند شد بریم، گفت حضرت اسرائیل قرار شد بیخبر بگید نیای، چی شد؟ گفت من خبر دادم، تو متوجه نشدی، تو متوجه نشدی، هر روز رفتی سر و صورت تو شونه زدی، این موهای سفید خبر من بودا. پسر دختران بزرگ می شدن، عروس داماد می شدن، اینا خبر من بودا. صدای اشهد ان لا اله الا الله، بلند بگو لا اله الا الله، از خونه همسایه بلند شد، خبره بگید من بودا. خب تو نخواستی بفهمی، چیکارت کنم؟ حرفمو جمع بکنم، اولین ثمر یاد قیامت مردم، این که چشم عقل من باز می شود، از زندان ظاهر آزاد می شود. هر کی می خواد عقلش رو از زندان آزاد کنه، بیاد آیات مربوط به قیامت رو بخونه. وقتی آیات مربوط به قیامت رو خوندیم، می فهمیم آدم ها یک ظاهری دارن و یک باطنی دارن. آقا پسری که می خواهی همسر انتخاب کنی، دختر خانمی که می خواهی شوهر انتخاب بکنی، دیگه فقط به ظاهرش نگاه نمی کنی، چون شما با این فرد می خواهی با باطنش زندگی کنی. دیگه فقط سراغ اونایی که ظاهرشون خوش رقصه، ظاهرشون خوشگله نمیری، چون تو با ظاهرش که نمیخوای زندگی کنی، تو میخوای با اخلاقش زندگی کنی. اخلاق یک امر باطنیه. این آدم خیلی ظاهرش خوشگل باشه، خوب شوت میزنه، خوب آواز میخونه، خوب طنازی میکنه، خوب هنرپیشگی میکنه، خوب خرج اینا ظاهرشه. تو میخوای کنار آدمی قرار بگیری که باطنش برا تو مهمه. لذا امام مجتبی سلام الله علیه فرمودن دخترانتون رو به پسران با ایمان بدید. ایمان یک امر باطنیه. اگر دوستش داشته باشه قوقا میکنه، دوستش نداشته باشه بهش ظلم نمیکنه، چون قیامت رو قبول داره. میدونه هر کس ظلم کنه تو قیامت بگی آتش جهنم تو انتظارشه. یه اولین درس امروز ما که یاد قیامت چشم عقل من و شما رو بگید باز می کند، عقل ما رو از زندان ظاهر نجات می دهد. یکم میرم تو باطن، باطن آدما، باطن اعمال. این حالا توضیح بیشتر بدم، اول اسم چهار زندان رو ببرم، انشاءالله تو جلسه بعد توضیح بیشتر میدم محضرتون. چهار زندان گفتم، یکی زندان ظاهر، البته چهار تا زندان یک حقیقته، به چهار ادبیات دارم میگم. دو، زندان دنیا. دنیا نسبت به آخرت زندانه. هر کی عقلش فقط دنیایی کار کنه، الان میگیم عجب آدم عاقلی ها، چه کار کرده؟ چهار تا ساختمون داره، پنج شش تا مغازه داره، دو سه تا ویلا داره، چی کجا حساب داره؟ خب اینا که همش تو دنیای اون طرف چی داره؟ تو آخرت چی داره؟ تو آخرت چی داره مردم؟ این عقلش تو زندان دنیا بود، اصلا آخرت رو ندید، آخرت رو ندید، لذا هیچی هم برای آخرت کار نکرد. زندان سوم چیه؟ زندان مادیات. مادیات هم البته عرض کردم اینا عبارتون اخرای ها، مادیات هم یک زندانه. الان ببخشید من خودم برام پیش اومد ها، از حضرت آیت الله العظما بهجت رضوان خدا بر این مرد الهی باد، یه صلوات به روح مطهرشون بفرستید. از ایشون سوال کردند آقا تو حرم امام رضا دو تا سفره پهنه، یکی سفره غذای مادی تو مهمون سرا، الان هم تو مارمزون شبا تو صحن هدایت سفره افطار امام رضا پهنه، هر شب هم 30,000 نفر، خیلی ماشاءالله. یه سفره مادی پهنه، یه سفره معنوی پهنه. الان شما سر سفره بگی معنوی نشست، تو سفره قرآن میشینی سفره معنویه، خود حرم سفره معنویه، زیارت سفره معنویه. ولی حضرت عباسی دل ما کدوم سفره رو بیشتر میخواد؟ راست شو بگید. نه آقا راست شو، کدوم بیشتر میخواد؟ از آیت الله العظما بهجت سوال کردن غذای حضرت میخواید؟ فرمود مگی غذاهایی که دارم تو خونمون میخورم مال کیه؟ خیلی قشنگه ها، به یمنهی رزق الورا، همه رزق و روزی ما به خاطر اهل بیت و امام زمانه. فرمود مگه الان همین غذاهایی که میخوریم مگه مال یمن وجود این خاندان نیست؟ مگه مال کیه اینا؟ این آدم عقلش تو زندان مادیات بگی نیست. الان من و شما یک کاری بکنیم، دوست داریم امام رضا پاداش مادی به ما بده یا معنوی؟ نه راست شو بگید دیگه، نگاه کنی. چون بعضی ها زود میگن امام رضا یکم پول بده دیگه، هم خونه به ما بده، یک ماشین بده، موتور بده، دوچرخه بده، شغل بده. حاجا اینا رو نخواسته باشیم چرا؟ اما ارزش مادیات برای من بیشتره یا؟ ای کاش بریم بگیم امام رضا میشه یه چشمم رو کمک کنی دیگه به نامحرم نگاه نکنه، یه رزق معنوی به من بده دیگه، اصلا چشمم اتوماتیکوار به نامحرم که خورد بیفته پایی. این امام رضا اگه بده خیلی قشنگه ها. امام رضا میشه لطف کنی به من وقتی من قرآن میخونم کیف کنم، خسته نشم؟ این رزق معنویه. ولی عقل من تو زندان مادیه. اگه امام رضا همین امروز 100,000 تومان 1,000,000 تومان به من بده میگم آخ چه امام رضا خوبیه ها، ولی اگه معنویات بده میگم نه بابا هم چه خبری هم بگید نه. چون عقل من تو زندان مادیاته. زندان چهارم چیه؟ زندان ظاهر، زندان دنیا، زندان مادیات، زندان جسم من. عقل من به زندان جسم من گیر کرده. الان همه من و شما دکتر میریم، آقای دکتر 6 ماه یک بارم میریم دکتر، الان هم که پزشک خانواده را افتاده الحمدلله، تلاش کردن خدا خیرشون بده، هی میریم دکتر، آقای دکتر چک کن ببین قلب من درست کار میکنه، ریه من درست کار میکنه، معده من درست کار میکنه. اما چند نفرمون میریم دکتر بگیم آقای دکتر این دل من مریضه، دل من سوء زن داره به آدما، فکر من مریضه، میشه یکم کمکم کنید؟ میشه یکم یاریم کنید؟ نه، عقل من تو زندان جسم من گیر کرده. این اولین اثر تربیتی یاد قیامت عقل ما رو بیدار میکنه. انشالله دنبالش جلسه بعد. خدایا به آبروی قرآنت، به آبروی قرآن ناطقت یعنی اهل بیت، عقل‌های ما را از خواب غفلت بیدار بفرما. آمین. یاد قیامت رو در وجود ما بیشتر بفرما. السلام علیک یا ابا محمد، روز دوشنبه است و مهمان امام مجتبی و امام حسینیم. اجازه بدید با دهان روزه از کنار حرم امام رضا بریم مدینه، کنار قبر کریم اهل بیت، قریب مدینه. اونایی که رفتن مدینه از لای پنجرهای بقی نگاه کنن، قبر امام مجتبی یه شمعی نداره، یه چراغی نداره. یا امام رضا این همه شمع و چراغ و زائر و فرش و حرم و بارگاه، بازم به شما میگیم قریب القربا. السلام علیک یا ابا محمد، یا حسن ابن علی، ایها المجتبی، یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلق. هر کی میخواد مدینه باشه زمزمه کنه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الاله و قدمناک بین یدی. یا امام رضا، عزیز دلتون امام مجتبی روزه بود، تشنه شد مولا از آن کوزه آب زهرآلود، آب نوشید. همین که آب نوشید یه وقت دیدن آقا مثل مال گزیده به خودش میپیچه. لا اله الا الله. اولین کسی هم که اهل بیت صدا زدن زینبه، بگید زینبم بیاید، بگید خواهرم بیاید. تا عمه صداد زینب آمد، دید برادرش داره به خودش میپیچه. وای برادرم، وای عزیز مادرم. شاید امام مجتبی فرمودن خواهر بیار تش که بانگ رحیل می آید، صدای با حسن از جبرئیل می آید. زینب سرازیمه تش دو گذاشت جناب برادرش. یا امام رضا، امه جانتون یه وقت دیدن تش بر از خون شد. امه جانتون یاد گرفته از بچگی تا مصیبت میبینه دستاشو میذاره رو سرش، میگه وا محمد. بارکالله بارکالله، رحمت به این نالا، خدا رحمت کنه پدر مادراتونو. امه جانتون یه جای دیگه هم دستاشو گذاشت رو سره. آماده اید بگم وقتی داشت از رو تل زینبی یه نگاه میگه. بارکلا، اگه یه حال قشنگو نداشتید نمیخوندم. او میبرید، من میبریدم. او از حسین سر، من از حسین ده. دستاشو گذاشت رو سرش، صدا زد وا محمد، آیا وا علی، وا فاطمه زایا. السلام علی حسین و علی علی ابن و علی اولاد حسین و علی اصحاب الحسین. السلام عليك يا علي ابن موسى الرضا، السلام على المهدي يا أبانا، استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. أما يجيب ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد باسمك الأعظم بالحسن والحسين يا الله. به محمد آل محمد ایدست آنا امید برمگردان، فرج صاحبمون را برسان، قلب نازنین امام رضا اهل بیت امام زمان از همه ما راضی بفرما. دعا و استغفار امام زمان شامل آل ما بفرما. به دعای امام زمان توفیق روزه و نماز و تلاوت و قرآن و دعا به هممون عنایت بفرما. به دعای امام زمان توفیق درک لیلة القدر به هممون عنایت بفرما. به دعای امام زمان انقلابمون، رهبر عزیزمون، همه خدمت گزاران به این مملکت و این مردم یاری بفرما. به دعای امام زمان همه دشمنان اسلام، خائنین به قرآن و عترت و مسلمناری شکن بفرما. به دعای امام زمان حرم اهل بیت، حرمین شریفین، قدس شریف از دست دشمنان نجات عنایت بفرما. مریض آلباس عافیت بپوشان. اموات و شهدا و اماممون غریق رحمتت بفرما. گرفتاری ها از دوستداران اهل بیت به ویژه گرفتاری گرانی برطرف بفرما. عاقبت هامون با شهادت ختم به خیر و سعادت بفرما. اون چه به زائرین این حرم وعده دادی به ما کرم بفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا.